أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواية محمد ابن حكيم بود که فرمود کل مجهولن فیه القرآه، و اشکال شد که عموم این حدیث قابل التزام نیست، ولذا این حدیث مجمل است، نمی شود به عموم آن ملتزم شد، و الا باید در مطلق شبهات حکمیه و موضوعیه ما مشکل رو با قرعه حل کنیم، و این قابل التزام نیست. برای همین جهت منسوب به مشهور این بود که عموم موهون است، هر کجا عمل شد در یک موردی به این عموم قرعه یا نص خاصی بر طبق آن بود، یا اینکه مشهور عمل کردن ما هم ملتزم میشیم به جریان قرعه، اما جایی که نص خاص نبود و عمل مشهور هم بر وفق آن ثابت نشد، ما نمی توانیم اجراء قرعه بکنیم. در جواب از این اشکال وجوهی ذکر شد. وجه اول وجهی بود که مرحوم آقای خویی ذکر کرد، طبعا لجمع من الاعلام، که مراد از مجهول همون مشکل هست که در برخی از روایات آمده، یعنی ما لا یعلم حکمه لا ظاهرن ولا واقعن. خود ایشان در اصول یک مثال زد، تداعی دو نفر نسبت به یک مالی که خارج از یدشان هست، ولیکن در فقه مثال‌های دیگری زده و در برخی از فروع فقهیه ملتزم شده به جریان قرعه، از جمله در کتاب نکاح در جایی که شخصی با دو خواهر ازدواج می‌کند، نمی داند که همزمان این دو خواهر را گرفت، که طبق بعض نصوص معتبره مخیر است در انتخاب یکی از این دو. اگر همزمان شخص عقد بکند با دو خواهر، در بعض نصوص معتبره آمده است که این شخص مخیره، می تواند هر کدام از این دو خواهر را به ازدواج خودش در بیاورد و امضا کند اون عقد ازدواج با او را. در صحیحه جمیل هست، فی رجل تزوج اختین فی عقد واحد قال یمسک ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى. مرحوم آقای خویی فرمودند در کتاب النکاح که اگر شک بکند این مرد که آیا همزمان این دو خواهر را گرفتم تا مخیر باشم در انتخاب یکی از این دو، یا با تقدیم و تأخیر بوده تا عقد اولی صحیح باشه و عقد دومی باطل باشه. ایشون فرمودن که اینجا قرعه میزنه، در یک کاغذ مینویسه تقارن العقدین، در یک کاغذ مینویسه سبق و لحوق عقدین. اگر کاغذی در آمد که درش نوشته شده بود تقارن العقدین، میگه خب ثابت شد تقارن عقد با این دو خواهر، اختیار میکند یکی از این دو خواهر را برای زوجیت. و اگر کاغذ دوم که درش نوشته شده سبق و لحوق عقدین در آمد، اون وقت خب ثابت میشه که یکی از این دو عقد اول بوده دیگری متأخر. حالا کدوم اول بوده کدوم متأخر، یک قرعه دیگه میزنه. تو یک کاغذ مینویسه که فرض کنید که فاطمه خانم، تو یک کاغذ مینویسه زهرا خانم، اسم این دو خواهر. بعد هر کدام اسمش در اومد، بله دیگه او ثابت میشه که زوجه اش هست. چرا؟ ایشون فرمودن خب چه بکنیم؟ با اینکه صاحب عروه میگه ربما یقال به تعیین بالقرعه، ولیکن باید احتیاط کرد، ولیکن مرحوم آقای خویی فرموده نه، برای چی احتیاط، قرعه بزنند. چرا؟ ایشون فرمودن که خب چه کنن، این مرد وقتی ثابت شد که یکی از این عقدها متقدم بوده و دیگری متأخر، یا اصلا فرض کنید از اول می دانست این مرد که یکی از این عقدها متقدم بوده و دیگری متأخر، که نیاز به اون قرعه اول نبود. اون قرعه اول که در یک کاغذ می نوشت تقارن العقدین، در کاغذ دیگر می نوشت سبق و لحوق عقدین، دیگه نیازی بهش نیست. اگر علم داشت که این عقدین تقدم و تأخر دارند، حالا فرق نمی کنه، خودش این عقد خونده یا دو تا وکیل داشت، یک وکیلش رفت خواهر بزرگتر رو گرفت، وکیل دوم رفت خواهر کوچکتر رو گرفت، و شک کف المتقدمه و المتأخره من هما. خب اینجا فقط یک قرعه میزنه دیگه، اسم این دو خواهر رو مینویسه، هر کدام در آمد ثابت میشه که عقد او مقدم بوده. چرا قرعه؟ امام هم دارن قرعه، ولی آقای خویی استدلال هم کردن، میفرمایند که خب این مرد علم اجمالی دارد که یکی از این دو خواهر زنش نیست، اونی که عقدش متأخر بود زنش نیست. کدام یک متأخر است نمیدانیم. خب علم اجمالی منجز است، از هیچ کدام نمیتواند استمتاع ببرد. شما بگویید که باید بدون استمتاع و چشم داشت نفقه هر دو را بدهی، خب این حکم ضرری است. خرج دو خواهر رو بده بدون اینکه از اونها بتونه هیچ بهره‌ای ببره، این حکم ضرری است. علاوه بر این که دوران الامر بین المحظورین هم پیش میاد، چون اگر هر کدام زوجه او باشند هر چهار ماه یک بار وطع زوجه واجب است و اگر زوجه نباشد وطعش حرام است. مشکل هم فقط مربوط به این مرد نیست. خب این خواهرها چه بکنند؟ هر کدام از این خواهرها به مقتضای استصحاب موضوعی میگن ما زوجه این مردیم. چطور؟ این خواهر بزرگتر میگه که استصحاب میگوید تا زمان عقد بر من این آقا خواهرم را نگرفته بود، پس عقد من صحیح است و من زوجه این آقا هستم. میگه بالاخره این آقا عقد کرد مرا، بالاخره وکیلش یا خودش عقد کرد مرا. بالوجدان استصحاب میگوید محقق نشد عقد بر خواهرم تا زمان عقد بر من. اون عدم نعتی است، عدم ازلی نیست. اون خواهر کوچکترم میگه و انا کذالک ایزن، میدانم که این آقا عقد کرد مرا و استصحاب می کنم عدم عقد بر توی خواهر بزرگتر را تا زمان عقد بر من، پس من زوجه این آقا هستم. علم اجمالی هم که این مرد دارد منجز نیست در حق این اختین، چون این اختین هر کدام نسبت به تکلیف خودشان علم اجمالی ندارند. مرد علم اجمالی دارد به حرمت استمتاع از یکی از این دو خواهر، ولیکن هر کدام از این دو خواهر که مبتلا به علم اجمالی منجز در حق خودشان نیستند. خب اون وقت استصحاب میگه به خواهر بزرگتر انت زوجتون، به خواهر کوچکترم میگه انت زوجتون، هر کدام میگن ما زوجه ایم. اما مرد به خاطر علم اجمالی نمیتواند معامله زوجه بکند با هیچ کدام از این دو نفر، و این معناش اینه که این زن معطله بماند. در روایت داریم انها لا تترک به غیر زوجن، عملا این دو خواهر ترک میشن به غیر زوجن. خب باید این مشکل حل بشه و این مشکل تنها با قرعه حل میشه. قرعه بزنم استصحاب موضوعیه که این خواهر بزرگتر مثلا جاری میکنه، میگه یک زمانی این آقا بر من عقد کرد، مرا عقد کرد. استصحاب میگوید تا اون زمان، مثلا ساعت، فرض کنید که حالا معلوم التاریخ اگر باشد، چون برای خویی فرق نمیکنه معلوم التاریخ یا مجهول التاریخ، تفصیل نمیدهد بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ. میگه ساعت 8 یقینا این آقا عقد کرد مرا، نمیدانم خواهر مرا ساعت 7 عقد کرد تا عقد من باطل باشد، یا ساعت 9 عقد کرد که عقد من صحیح باشد. استصحاب میگوید تا ساعت 9 خواهر مرا عقد نکرد، پس عقد من صحیح است. علم اجمالی منجز است در حق زوج، او مکلف واحد است مبتلا به علم اجمالی، اما هر کدام از این دو خواهر که در حق خودشان علم اجمالی ندارند. چه علم اجمالی؟ فرض این است که استصحاب ثابت کرد که این خواهر بزرگ زوجه اوست. اگر خواهر من زوجه او باشد، خب پس من حرام است با او ازدواج کنم. او میگه که من استصحاب اثبات کرد که من زوجه این آقا هستم. حالا آی خو اینجور فرموده، بعد فرموده چه کار کنیم برای حل مشکل؟ غیر از قرعه راه دیگری هست؟ حالا ما از نظر این فرع فقهی وارد بحث نمیشیم. معتقدیم که استصحاب در حق هر کدام از این دو خواهر معارض هست. این درست است که بگیم علم اجمالی و عدم زوجیت احد الاختین این منجز است و موجب تساقط استصحاب ها؟ نه خیر، علم اجمالی لازم نیست. علم اجمالی به تکلیف موجب تساقط استصحابن بشود، بعد بگویید این خواهرها که علم اجمالی منجز ندارند. اصل موضوعی طرف معارضه است. استصحاب عدم عقد بر خواهر تا زمان عقد بر این خواهر دیگر، مثلا خواهر بزرگ میگه استصحاب میکنم تا زمان عقد بر من، عقد بر خواهرم نکرد، خب این معارضه میکنه با استصحاب این که تا زمان عقد بر خواهرم عقد بر من نکرد. لم یتحقق عقد الزواج به نسبت الیه، خواهر بزرگ میگه، الا زمان تحقق عقد زواج به نسبه به خواهر من. اصل موضوعی معارض است، کما بیناه فی تعاقب الحادثین. هر کدام از این خواهرات دو استصحاب موضوعی متعارض دارند. خواهر بزرگ از یک طرف استصحاب می کند عدم عقد بر خواهر کوچکش را تا زمان عقد بر او، معارضه میکنه با استصحاب عدم عقد بر خود او تا زمان عقد بر خواهر کوچکش. بله این اشکال با آی خویی مبنایی است، ولی مبنای ما در تعاقب حادثین این بود. به هر حال یک فرع دیگر هم هست در کتاب النکاح. این فرعها رو که ما عرض میکنیم برای بهره برداری در آینده است، صرف ذکر فرع تعبدن نیست، ولذا به این فرعها دقت کنید. فرع دیگری هم در کتاب النکاح مطرح شده که صاحب عروه در اونجا قائل شده به قرعه، با اینکه تو مسئله تزوج به اختین گفت قد ربع ما یقال بالقرعه، خودش فتوا نداد، اما در این مسئله که الان عرض میکنیم خود صاحب عروه هم فتوا داده به قرعه. میگه اگر یک زنی از بیشوهری دیگه طاقتش لبریز شد، به دو تا برادرهاش زنگ زد گفت که برادرها شما هستید و من شوهر ندارم، آخه برید برام شوهر پیدا کنید. این یکی از این برادرها رفت به شرق، یکی رفت به غرب، هر کدام رفتن خلاصه یک شوهری براش پیدا کرد، عقد کردن او را با یک مردی. خب زن دید که هر کدام از این برادرها یک مردی رو آوردن، میگن که ما عقد تو را با این مرد بستیم. خب کدوم ها اول بوده، کدوم ها دوم بوده که عقد اولی صحیح باشه عقد دومی باطل باشه. صاحب الوه میگه الاوفق بالقواعد القرآن. امام هم پذیرفتن، آی خویی هم پذیرفتن، فرمودن بل هو المتعین. چرا با تلسرس حرف میزنید؟ الاوفق بالقواعد هو القرآن یعنی چه؟ هو المتعین، چون مقام داخل است تحت القرآن لکل امر مشکل، چون راهی ندارد تخلص این زن مگر اینکه قرعه بزنیم. نمیشه که این زن رو معطله بگذاریم، به غیر زوج بگذاریم. خب این که ما کت خدا منشانه پیشنهاد کنیم که یکی از شما دو نفر داوطلب بشید این زن رو طلاق بدید، دیگری عقد بخواند، یا هر دو طلاق بدید تا این زن برود با شخص ثالثی ازدواج کند، خب این الزام آور نیست. اون کی بر کی واجب احتیاط؟ اون دو مرد میگن نمیخوایم احتیاط بکنیم، به ما ربطی ندارد، کلی التماس کردید ما قبول کردیم، حالا میگید که احتیاطاً طلاق بده، نمیخوام احتیاط، واجب است بر من این احتیاط؟ چه وجوبی دارد؟ یا اینکه حاکم شرع الزام کند این دو مرد را یا یکی از این دو مرد را که طلاق بدهد؟ میگوید چه ولایتی داری؟ این آخویی داره میگه به حاکم شرع این دو تا مرد میگن تو چه ولایتی داری که به ما الزام میکنی ما این زن را طلاق بدیم؟ نمیخوایم طلاق بدیم. القرآن لکل امر مشکل یا کل مجهول ففیه القرآن. با اینکه در این موارد حکم ظاهری هر کدام معلومه ها، اینکه آقای خویی میفرمود که قرعه در جایی است که نه حکم واقعی معلوم باشه نه حکم ظاهری، تو این دو مثال کتاب و نکام حکم ظاهری معلومه، بالاخره حکم ظاهری یا تنجیز علم اجمالی است یا اینکه هر کدام از این دو خواهر استثاب میکنن بقای زوجیت را، یا استثاب میکنن اصل موضوعی را که اثبات استثاب موضوعی میکنن و هر کدام از اون دو خواهر میگن ما استثاب میکنیم که خواهر دیگر عقدش قبل از ما نبود، که هر کدام میگن پس اصل موضوعی داریم که ما زوجه هستیم. حکم ظاهری معلوم است، ولی در این حال میبینیم چرا قابل التزام نیست؟ هر کدام استصحاب موضوعی مثبت زوجیت دارن، ولی این مرد به خاطر علم اجمالی نمیتواند از هیچ کدام استمتاع ببرد، ولیکن نفقه باید بدهد. این چه اشکالی دارد؟ لا ضرر هم اینجا رفع نمی کند وجوب انفاق را، چون خلاف امتنان بر غیر است. چه مشکلی دارد؟ 4 ماه یک بارم که وقت واجبه، اون در صورتی که عذر شرعی نباشد، عذر عقلی نباشد. در روایت که میگه که 4 ماه یک بار واجب است، این است که به خاطر عزاداری فامیلی تأخیر میاندازد وقت را. کسی زوجه شابه دارد به خاطر گرفتاری های فامیلی که پدرش مرده است، مادرش مرده است، 4 ماه وقت را تأخیر اندازد، میفهمون نه این کار را نکند. اما به خاطر یک عذر عقلی، منجزیت علم اجمالی یا عذر شرعی این کار را ترک کند که اشکالی ندارد. این فرمایشات آقای خویی درست است. برفرد بشود دوران الامر بین المحظورین، خب حکم دوران هم بین المحظورین در در اصول مشخص شده. در عین حال آقای خویی فرموده که باید قرعه اجرا کرد. حالا این فرو رو که عرض کردیم در نظرتون باشه، جواب اول آقای خویی بود که مجهول اونجاییست که حکم ظاهری و واقعی آن معلوم نیست. جواب دوم جواب امام بود که فرمود که چون سؤال ذکر نشده، سألته عن شیء فقال کل مجهول ففی القرآن، اجمال سؤال موجب اجمال جواب میشه که اینم جواب دادیم و عرض کردیم درست نیست. جواب سوم که این هم از امام قدس سره هست اینه، ایشون فرمودن که قاعده قرعه مورد سیره عقلائیه است، تعبد محض نیست، و چون وارد است کل مجهول ففیه القرآن در مورد بناء عقلا، تنزیل میشه منزله بناء عقلا و مختص میشه به مواردی که بناء عقلا هست بر قرآن، که یا موارد تزاحم حقوق است یا موارد اشتباه حقوق. تزاحم حقوق الناس این است که مثال میزنن، میگن شخصی گفت اول عبد املکه فهو حر، اتفاقا همزمان دو عبد رو مالک شد به سبب ارث. خب اینجا تزاحم است و الا واقع معینی که ندارد، واقع معین که ندارد، چون اول و مملوکن میتواند منطبق باشد بر این مملوک اول، میتواند منطبق باشد بر مملوک دوم. خب روایت هم داریم که با قرعه تعیین میکنند، اینجا قرعه موضوعیت دارد، طریقیت ندارد. در روایاتی که در تداعی نسبت به مال واحد هست، اونجا هم آمده که اگر خوب دقت کنید، مالی در ید شما بود، شخصی گفت مثلا این فرض که در ید شماست، شخصی گفت این مال من است، شما هم گفتید مال من است، ولیکن انکار نکردید قول اون خصم را، گفتید آقا من این فرض از پدرم بهم ارث رسیده، پدرم چه کرده من نمیدونم. روایت داره و آقای خویی هم فتوا داده که خب باید هر کدام بیانه بیارن. شما رفتید که ذوالیدید بیانه آوردید، اون خصم هم بیانه آورد. روایت داره که اگر عدد بیانه یکی از شما دو نفر بیشتر بود، او رو قسم میدن، اکثرهم عددن یستحلف. مثلا بیانه اون خصم چهار تا بود، چهار نفر شاهد عادل بود، بیانه شما دو شاهد عادل، خب اکثرهم بیانتن یستحلف. فإن حلف حکم بکون المال له. و اگر نه عدد بیانه ها مساوی بود، او دو تا شاهد عادل آورد، شما هم دو تا شاهد عادل آوردی، اینجا روایت داره که یقرع بینهما، قرعه میزنیم، اسم هر کدام از شما دو نفر اومد، انتخاب میکنیم برای حلف، انتخاب میکنیم قسم بخورید. اگر قرعه به نام شما اومد، قسم بخور که این فرش مال شماست، بردار ببر. این قرعه برای کشف یک واقع مجهول نیست، این برای تعیین مرجح است، برای حلف که چه کسی از شما دو نفر قسم بخورد. به این میگن تزاحم الحقوق، که واقع معین مجهولی نیست. این ربطی به روایت محمد ابن حکیم نداره. روایت محمد ابن حکیم داره کل مجهولن فیه القرآن. مورد دوم که مصداق این روایت اشتباه حقوق هست، مواردی که ذوالحق با غیر او مشتبه میشه، مالک با غیر مالک مشتبه میشه. اینم سیره عقلایی است که قرعه میزنن. مثل این که یک مالی هست، نمیدونیم مال زید است یا مال عمر، این اشتباه الحقوق و الاملاک قرعه میزنه. ضرورت قائم است بر اینکه قرعه در مطلق مجهول نیست، ولذا این موجب میشه انصراف پیدا کنه این روایت کل مجهول فی القرعه از عموم. هم میشه بر همون بناء عقلا در قرعه در تزاحم الحقوق و اشتباه الحقوق. روایاتی هم که وارد شده در موارد خاصه مربوط به این دو است، یا تزاحم الحقوق است یا اشتباه الحقوق. از جمله اون روایتی که در مورد کودکی است که نه عضو تناسلی مردان را دارد نه عضو تناسلی زنان را، روایت میگه با قرعه تعیین کنید که این زن است یا مرد است. خب این اشتباه حقوق هست دیگه، اگر مرد است یک حقی دارد، زن است یک حقی دارد، روایت میگه قرعه بزنید. تعیین واقع مجهول است دیگر، اشتباه الحقوق است دیگر. واقعی دارد یا مرد است یا زن، ما میخواییم اون واقع را با قرعه کشف کنیم. امام فرمودن که نگید آقا اون روایتی که راجع به قرعه برای انتخاب شات موتوعه هست، که روایت میگه با قرعه تعیین کنید شات موتوعه در این گله گوسفند کدام است، نگید اون روایت نه تزاحم الحقوق است نه اشتباه الحقوق. چه حقی؟ مثل این میماند که من علم اجمالی دارم یکی از این دو روغن نجس است، باید از هر دو اجتناب کنم. علم اجمالی دارم یکی از این گوسفندها موتوع است، خب باید از همه اونها اجتناب کنم. این چه ربطی به تزاحم الحقوق یا اشتباه الحقوق داره؟ مثل همونی که فقها ها میگن من نمیدونم نذر نمیدونم نذر کردم که روزه بگیرم یا نماز بخونم، خب باید احتیاط کنم هم روزه بگیرم هم نماز بخونم، چون نه داخل است در تزاحم الحقوق نه داخل است در اشتباه الحقوق. امام فرمودن که اولا فوقش میگیم یه تعبد خاصیست، ثانیا چرا نگیم اشتباه حقوق است؟ اگر مالک این گوسفندا متعدد است، خب اشتباه است بین حقوق این ملاک. خب گوسفند کدام یک از اینها را ذبح کنیم و بسوزانیم؟ هر گوسفند یک مالکی دارد. اون مالکی که گوسفند او موتو است، گوسفندش ضرب می شود و احراق می شود. بقیه مالک ها که گناهی ندارن، مشکلی ندارن، اشتباه میشه بین ذوالحق و غیر ذوالحق. و اگر مالک این گوسفند ها یک نفره، ممکنه بگیم حق خود گوسفند ها. خب اونا هم حق حیات دارن، آخه گناه داره یذبح و یحرق. خب این گوسفند ها با زبان و همون سر و صدایی که میکنن میگن که چرا من، برو سراغمون بغل دستیم. میشه اشتباه حقوق گوسفندها، حقوق حیوانات. خب حالا اگر این جواب دوم رو خیلی نمیپسندید، عمده اون جواب اول است که تعبد خاصه. علل قاعده قرعه یا در تزاحم الحقوق یا در اشتباه الحقوق. این فرمایش امام است. بعد استشهاد میکنه به کلام شیخ در خلاف که دو جا گفته اجماع داریم بر این که قرعه لکل امر مجهول، و هر دو جا مورد قضایی است، مورد تداهم الحقوق یا اشتباه الحقوقه. خب این فرمایش امام اشکال داره. اولا نقض میشه به خود ایشان که شما در کتاب و نکاح در اون دو مسئله فتوا دادید به قرعه. مگه فقط در بحث نکاح مشکل حقوق الناسه؟ خب این مرد با قرعه انتخاب میکنه که این خواهر بزرگ زوجه است، از او استمتاع میبره. این حکم الله است. حق الناس اونیست که خودت ذوالحق میتواند از حق خودش بگذرد. مگر میشود از این حکم کسی بگذرد؟ اگر او زنش هست استمتاع با او جایز است، اگر زنش نیست استمتاع با او زناست. حکم الله است. از این حیث که حکم الله هست، شما چجور میخواید قرعه بیاندازید؟ آخه حکم الله چجور حل میکنید؟ خب میگید قرعه میزنیم اون زوجه است، نفقه بهش بدید. اما نه اینکه دیگه برید تعامل کنید با اون معامله زوجه. برحال این حق الناس محض نیست، حق الله هم هست. حق الله هم از حق اللهش رو چه کار میکنید؟ حالا شما بگید چون یک وجه حق الناسی داره دیگه ما با قرعه تعیین میکنیم، اینجور جواب بدید. ولی این که میگید فقط منحصر است به تزاحم یا اشتباه حقوق الناس و مشکل حقوق الناس رو میخواد برطرف کنه، در این مثال نکاح که فقط حق الناس نیست. ثانیا آقا سیره عقلائیه در تزاحم الحقوق درسته، انصاف هم اینه، در تزاحم الحقوق از روز اول سیره عقلایی بر قرعه بوده الى یوم نهازا، چون واقع معینی نداریم. عقلا امروز هم با قرعه تعیین میکنن که این جایزه رو به کی بدن. اما در اشتباه الحقوق کجا سیره عقلایی هست بر قرعه؟ جایی که مالک واقعی، ذوالحق واقعی معین است و ما نمیدانیم کدامی که است. ما ثابت نیست برامون در بناء عقلا قرعه میاندازن. قاتل مشتبه شد بین دو نفر، زید قاتل این مقتول است یا عمر، قرعه می اندازن برای کشف قاتل و اخذ دیه از او. بایع و مشتری نزاع کردند، اصل خیار، اصل شرط الخیار لأحدهما علی الآخر معلوم است، هر دو معترفند. بایع میگه من شرط کردم خیار را برای خودم، مشتری میگه نه خیر، من شرط کردم خیار را برای خودم. خب اشتباه حقوق الناس دیگه، کی عقلا میان میگن چی میگن شیر و خط بکنیم ببینیم کدوم یک راست میگید. ولذا ما هیچ دلیل عقلایی نداریم بر اینکه در اشتباه الحقوق قره میاندازن. خود این روایت محمد ابن حکیم هم شاهده. چرا؟ برای اینکه محمد ابن حکیم بعد از اینکه امام فرمود کل مسئول فی القرآن، با ارتکاز عقلاییش نپذیرفت، گفت ان القرآن تخطئ و تصیب. آقا قرآن که طریق به واقع نیست، شانسه، ممکنه مصیب واقع باشه، ممکنه مخطئ باشه. امام هم در جواب یک جواب تعبدی داد، فرمود حکم الله لیس بمخطئ، خدا فرمود قرعه بیندازید، هرچه خدا فرمود همون درسته. یه جواب تعبدی داد. این معلوم میشه که قرعه در موارد اشتباه حقوق مورد بناء عقلا نیست. ثالثاً هر بناء عقلایی که مخصص اطلاقات نیست باید به حدی برسد که ارتکاز استنکاری عقلا بر تعمیم قرعه باشد. تا ما بیان بگیم خب انصراف پیدا میکنه خطاب شرعی به مورد بناء عقلا، اما اگه بناء عقلا در تزاحم الحقوق و اشتباه الحقوق بر قرعه است، مازادش هم ممکنه قرعه بیاندازن، مثل همون شات موتوعه. عقلا نمیگن چاره تو دیگه، چرا تو چرا قرعه رو تعمیم دادی؟ اگه ارتکاز استنکاری باشه حرفی نیست، اما ارتکاز استنکاری بر عدم قرعه در غیر اشتباه حقوق و تزاحم حقوق قطعا درست نیست. ولذا جواب امام، این جواب سوم هم ناتمامه. انشاءالله بقیه جواب ها فردا.